تراک 173 صفحه 636. و اما اشکالاتی که به قول پیروان ائمه اهل بیت کرده اند چند اشکال است. اول اینکه اول الامر بودن ائمه اهل بیت علیهم السلام احتیاج به معرفی صریح از ناحیه خدای تعالی و پیامبر گرامی او دارد و اگر چنین معرفی صورت گرفته بود امت اسلام که سهل است، حتی دو نفر هم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنان اختلاف نمی کردند. جواب از این اشکال این است که هم در کتاب آمده و هم در سنت، اما کتاب آیه ولایت و آیه تطهیر و آیات دیگر که به زودی درباره اش بحث خواهیم کرد ان شاء الله تعالی، اما سنت حدیث سفینه که در آن رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. پاورقی یکم. صفت اهل بیت من نظیر کشتی نوح است که هر کس سوار آن شد نجات یافت و هر کس از سوار شدنش تخلف ورزید غرق گردید. و حدیث ثقلین که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن حدیث فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. پاورقی دوم. من برای بعد از خودم دو چیز بس سنگین در بین شما میگذارم، کتاب خودم و عترتم را که اهل بیت منن، در صورتی که بعد از من به آن دو تمسک بجویید هرگز گمراه نخواهید شد. که شهر و بست آن در جلد سوم عربی این کتاب، آنجا که درباره محکم و متشابه بحث می‌کردیم گذشت. و باز نظیر احادیثی که از طرق شیعه و سنی روایت شده که انشاءالله در بحث روایتی آینده از نظر خواننده خواهد گذشت. اشکال دوم این است که اطاعت اول الامر کردن منوط بر این است که مردم آنان را بشناسند، چون اگر نشناسند تکلیف مردم به اطاعت از آنان تکلیف به ما لایطاق است. وقتی مشروط به این شرط شد آیه شریفه آن شرط را دفع می کند، چون آیه مطلق است. جواب از این اشکال این است که عین این اشکال به خود وی برمی گردد، برای اینکه اطاعت همانطور که او گفته مشروط به معرفت است، آن هم به طور مطلق. تنها فرقی که بین گفتار او با گفتار ما هست این است که او میگوید اولی الامر و اهل حل و عقد را خود ما میشناسیم و مصداقش را تشخیص میدهیم و هیچ احتیاجی به معرفی و بیان خدا و رسول او نداریم. و راست هم میگوید، زیرا اولی الامر گناهکار چه احتیاج به معرفی خدا و رسولش دارد؟ ولی ما میگوییم شناختن اولی الامر بیگناه و معصوم از هر معصیت و خطا احتیاج به معرفی خدا و رسول او دارد. پس هم قول ما و هم قول صاحب اشکال مخالف با آیه است، زیرا آیه مطلق است، در آن شرطی نیامده و ما هر دو آن را مشروط کردیم. پس دیگر جا ندارد که مسئله شرط را او بر ما اشکال کند. پاورقی یک. یک و دو الاحتجاج جلد یک صفحه 229 مطبعت النعمان نجف. ادامه متن. علاوه بر اینکه معرفت به غرضی که شرط شمرده شود از قبیل سایر شروط نیست، چون معرفت مربوط به تحقق بلوغ تکلیف است نه مربوط به خود تکلیف و یا مکلف به آن. ساده تر بگویم، تا تکلیف مکلف نرسد و به آن و به موضوع و متعلق آن معرفت پیدا نکند تکلیف منجز نمی شود، هرچند که خود تکلیف و مکلف به آن هیچ شرطی نداشته باشد. و اگر معرفت مثل سایر شرایط قید تکلیف یا مکلف به آن بود و نظیر استطاعت در حج که قید مکلف است و وجود آب برای وضوء که قید تکلیف است می بود، دیگر واجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم نمی شدند و اصلا تکلیف مطلقی وجود نمی داشت، چون تکلیف هر قدر هم که بی قید و شرط باشد بالاخره مشروط به شرایط عامه یعنی علم و قدرت و امثال آن هست. پس باید بگوییم تمامی تکالیف مقیدند، در حالی که چنین نیست. اشکال سومی که به پیروان ائمه اهل بیت علیهم السلام کردند این است که ما در این عصری که زندگی می کنیم دسترسی به امام معصوم و دریافت علم دین از اون نداریم و همین خود دلیل است بر اینکه آن کسی که خدا اطاعتش را بر امت واجب کرده امام معصوم نیست، چون امت به چنین امامی دسترسی ندارد. جواب این اشکال این است که اگر امروز امت اسلام دست رسی به امام معصوم ندارد، تقصیر خود اوست، زیرا این امت اسلام بود که به سوء اختیارش و با اعمال زشتی که کرد و امروز هم دارد می کند، خود را از امام معصوم بی بهره کرد و این محرومیتش مستند به خدا و رسول نیست. پس تکلیف پیروی و اطاعت از معصوم برداشته نشده و این رفتار امت اسلام و سپس این گفتارمان مثل این میماند که امتی پیامبر خود را به دست خود بکشد، آنگاه به درگاه خدا عذر بخواهد که به دستور تو و پیامبرت عمل نکردم، برای این بود که نمیتوانستم پیغمبرت را اطاعت کنم چون در بین ما نبود. علاوه بر این که عین این اشکال به خود او برمیگردد، با این بیان که میگوییم ما امروز نمیتوانیم امت واحدهی در تحت لوای اسلام تشکیل دهیم تا آنچه اهل حل و عقد تصمیم میگیرند در بین خود اجرا کنیم. اشکال چهارمشان این است که خدای تعالی در همین آیه مورد بحث می‌فرماید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، و اگر مراد از اول الامر امام معصوم بود باید می‌فرمود فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الْإِمَامِ. جواب این اشکال این است که در بیان سابق گذشت که گفتیم منظور همان رد بر امام است به آن تقریبی که گذشت. اشکال پنجم این است، آنها که قائل به امام معصومند میگویند فایده امام معصوم و پیروی از او این است که در زیر سایه او از ظلمت تفرقه و نزاع و دشمنی و خلاف نجات یافته به وحدت کلمه و اتفاق و برادری برسند، در حالی که آیه شریفه فرض به پا شدن تنازع را در بود اول الامر کرده و فرموده اگر نزاعی بین شما رخ داد به اول الامر مراجعه کنید. پس اول الامر معصوم هم نمیتواند وحدت کلمه بیاورد. پس بنابراین امامیه که میگویند اول الامر باید معصوم باشد، چه فایده زایدی در وجود امام معصوم میبینند؟ جواب این اشکال از آنچه گذشت روشن شده. برای اینکه تنازعی که در آیه شریف آمده تنازع مؤمنین در احکام کتاب و سنت است، نه در احکام ولایت که امام آن را در حوادثی که پیش می آید به عنوان ولی مسلمین صادر می کند. و ما در سابق گفتیم که غیر از خدا و رسول او کسی اختیار تشریع حکم ندارد. حال اگر دو طایفه‌ای که با هم نزاع دارند توانستند حکم کتاب و سنت را بفهمند، باید آن را از کتاب و سنت استنباط و استخراج کنند، و اگر نتوانستند از امام معصوم که در فهم حکم خدا از کتاب و سنت اسمت دارد بپرسند، نظیر سیره‌ای که معاصرین رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتند، هرچه را خودشان از کتاب و از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فهمیدند به همان عمل می‌کردند و هر جا نمی‌فهمیدند از رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌پرسیدند. پس حکم اولی الامر در اطاعت حکم رسول است، همانطور که آیه نیز بر این دلالت می‌کرد، و حکم تنازع در عصری که رسول صلی الله علیه و آله نیست و اولی الامر هست همان حکم تنازع در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله است، همچنان که آیه مورد بحث و آیات بعدی نیز بر این معنا دلالت دارد، به این معنا که آیه مورد بحث حکم تنازع در زمان غیبت رسول الله صلی الله علیه و آله را بیان می کند و آیات بعدی حکم آن را در زمان حضور آن جناب. پس مسئله رد تنازع به خدا و رسول که در آیه آمده مختص به صورتی است که مؤمنین با یکدیگر تنازع کنند، چون آیه دارد فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر شما مؤمنین در بین خود نزاع کردید، و نفرموده فَإِن تَنَازَعَ أُولِي الْأَمْرِ، اگر أُولِي الْأَمْرِ خودشان در بین خود نزاع کردند، و نیز نفرمود فَإِن تَنَازَعُوا، و معلوم است که معنای رد به رسول در زمان حضور رسول الله صلی الله علیه و آله این است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم مسئله‌ای که در آن نزاع کردند بپرسند، و یا خود اگر می توانند از کتاب و سنت استنباط نمایند، و در زمان غیبت آن جناب این است که از امام حکم آن را بپرسند، و یا اگر می توانند خودشان استنباط کنند که بیانش گذشت. پس جمله فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ آنطور که اشکال کننده پنداشته کلامی زاید و بیفایده نیست. پس از همه مطالب گذشته این معنا به خوبی روشن شد که مراد از اولی الامر رجالی معین از امت است که حکم هر یک از آنان در وجوب اطاعت حکم رسول الله صلی الله علیه و آله است و این معنا در این حال منافات با عمومیتی که به حسب لغت از لفظ اول الامر فهمیده می شود ندارد و هیچ اشکالی ندارد که شارع از این لفظ عام آن معنای خاص را اراده کرده باشد، چون قصد مفهومی از مفاهیم از یک لفظ مطلبی است و قصد مصداقی که آن مفهوم با آن منطبق است مطلبی دیگر است، نظیر مفهوم رسول که معنای است عام و کلی و در آیه مورد بحث نیز در همان معنا استعمال شده، ولی منظور گوینده از این لفظ عام رسول اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله است.